أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهاد پنجم از جهاد بحث در اکراه، حکم اکراه به حق هست. در جایی که شخص را اکراه بکنند بر انجام دادن معامله، به شخص از روی اکراه معامله را انجام بدهد، یعنی لفظ دالده بر معامله را بگوید و قصد هم بکنه. مورد اکراه همونطور که قبلا هم گفته شده، محل بحث اکراه بر عقد، اکراه بر ایقاع است، نه اکراه بر مجرد تلفظ به لفظ. در مواردی که شخص را اکراه میکنند بر انجام عقد یا ایقاع و از روی اکراه شخص این عقد یا ایقاع را انجام میدهد، ولی اکراه به حق هست، لا بالجور و ظلم، اکراه به حق هست. آیا موارد اکراه به حق حکم مطلق الاکراه را دارد که در جهت قبلی بیان شد که ادله بطلان معامله اکراهی، عقد اکراهی و ایقاع اکراهی بیان شد، آیا اکراه به حق هم مشمول همون حکم هست یا اینکه نه، اکراه در اکراه به حق اثر اکراه بار نمیشه، بلکه اون عقدی که از روی اکراه محقق شده عقد صحیح هست. ظاهرا در این مسئله، در اصل اینکه اکراه در موارد اکراه به حق در معاملات من العقود و الایقاعات حکم به صحت می شود، نه حکم به بطلان، در اصل این مطلب قسمت اختلاف نظر وجود نداره. همونطور که در بعد کلام مرحوم مامغانی اومده در شرح مکاسب، فرمودن که کثیری از فقها تصریح به این کردن که اکراه به حق حکم اکراه به باطل را نداره، بلکه خلافی در این مسئله دیده نشده. ظاهر کلمات اصحاب اینه که اتفاق نظر دارن که اکراه به حق اثر داره، یعنی معامله به اکراه به حق اثر خودش را داره. از قنیه هم نقل شده که گفتن که لا خلافه در این مسئله. در روی حساب در اصل این مدعا که اکراه به حق حکم اکراه به باطل را نداره، اکراه به جور را نداره، این مسئله مورد اتفاق در کلمات هست. مواردی هم اینکه کجا از موارد اکراه به حق هست، این در کلمات بیان شده. اصلی مطلب ابتداعاً تفصیل این موارد در کلام مرحوم شهید در مسالک اومده. در بعد دو موضع از مسالک مرحوم شهید موارد اکراه به حق را بیان کردند. فرمودند مثلا جایی است که شخص مدیون هست و دینش را ادا نمی کند، حاکم او را مجبور می کند به بیع مالش، در زائد بر مستثنیات دین، مجبور میکنه به اینکه مالش را بفروشد، لوفاء دین علی، دینی که بر او هست. یا بله، در جایی را که، یا اینکه بله، مالی را، اون چیزی را که به دیگری مثلا به بیع سلام باید بدهد، بدهکار هست به دیگری، به بیع سلام باید بدهد، عمل نمی کنه به وظیفهش. حاکم او را اجبار می کنه به شرایع مالی که مورد سلام واقع شده. شرایع مال اسلم علیه فیه، یعنی مالی که به عنوان در بیع سلام به عنوان وظیفه او این بوده که تحویل بده ولی الان نداره. خب فاکره الحاکم علیه، اینجا صحب بیعه و شراعه، این یک مورد از موارد اکراه به حق. مورد دیگه از موارد اکراه به حق معمولاً تقویم العقد علا معتقن نصیبه من، بله در جایی را تقویم العقد، عقد نوشته عقده ولی صحیحش عبده، تقویم العبد علا معتقن نصیبه من، در جایی را که نصف مثلا عبد را شخص آزاد کرده که عتق سرایت میکنه به نصف دیگر، اون معتق را مجبور میکنن به فروش او، میشه از موارد اکراه به حق. یا در جایی را که بله در جایی که شخص عبد بوده و بله ارثی به او رسیده، بله اجبار میکنن مولای او را که این عبد را بفروشد تا از اون مال ارث ببره. اینم از موارد اکراه به حق. مورد دیگر اکراه شخص در جایی که باید نفقه بده، نفقه خودش را ندارد یا نفقه زوجهش را ندارد و نمیره دنبال فروش اموال زائدی که در زندگی داره، به طوری که اونها را بفروشه، خب تأمین میشه نفقه خودش، نفقه زوجهش. اونجا او را اجبار میکنن بر بیع، اگه امتناع خودش این کار را نکنه اجبار بر بیع میکنن، حاکم او را اجبار بر بیع مال لنفقتهی و نفقت زوجتهی داره. البته در کلام مرحوم شهید در مسالک فقط نفقه خودش و نفقه زوجه ذکر شده، ولی همونطور که در کلام مرحوم های خویی در نسبه الفقه ها اومده، نفقه نسبت به اولاد، نفقه اقارب هم از این موارده که نفقه والدین یا نفقه اولاد که بر پدر واجب هست، اونجا هم اگر مال زائدی داشته باشد و وافی به نفقه باشه، اونجا هم اجبار، جای اجبار حاکم هست. هرچند نفقه زوجه با نفقه اقارب این فرق را داره که در نفقه زوجه به عنوان دین بر عهده زوج هست، اگر نداد بعدن زوج مطالبه میکنه، اما نفقه اقارب دین نیست، مجرد حکم تکلیفی هست. ولو مجرد حکم تکلیفی هست ولی در جایی که تمکن داشته باشد شخص بر نفقه اقارب و اقارب من الوالدین او اولاد، اینها بله فقیر باشند، تکلیفاً بر شخص لازم است انجام دادن این کار، این انفاق را باید انجام بده، اگر انجام نداد حاکم او را اجبار بر این عمل میکنه. مورد انفاق بیع مال لانفاق انفاق بر غیر خودش اختصاص نداره به بیع مال نفقه نفسی یا نفقه زوجهش، و در نفقه اولاد هم این یکی از موارد هست. مورد دیگه‌ای که در کلام مرحوم شهید در مسالک اومده، بیع الحیوان ازمتنع من الانفاق علیه، یه حیوانی داره ولی بالاخره علف بهش نمیده، رسیدگی بهش نمیکنه، از گرسنگی حیوان تلف شدن هست، اینجا حاکم میتواند اکراه بکنه و اجبار بکنه شخص را بر بیع این مال. ولی عبد اذا اسلم عند الکافر، مورد بعدی جاییست که شخصی عبد بوده، کافر بوده، عند الکافر بوده، بعد مسلمان شده، بعد از اسلام مجبور میکنن مولایش را که بفروشه. و همینطور عبد مسلم و المصحف اذا اشتراهما الکافر و سوقناها، در بیع عبد مسلم به کافر و بیع مصحف به کافر دو وجه هست. یک وجه اینه که اصلا این بیع باطله، و اگه باطل باشه دیگه موضوع برای این مصداق اکراه پیدا نمیشه، ولی اگر صحیح باشن بیع مصحف یا بیع عبد مسلم، اینجا بله اون کافری که خریده، مشتری کافر که خریده مصحف را یا عبد مسلم را، اون را بله اجبار بر فروش میکنه و قهرن علی یباعان این عبد مسلم یا مصحف علی رغم خواسته او بله فروخته میشه. و هم مورد بعدی و طعام عند المخمسه یشتریه خائف التلف، در جایی را که شخص از گرسنگی داره میمیره و اون شخص غذا داره، طعام داره ولی نمیفروشد، بله نمیفروشد، به این حاضر به خرید هست. اینم از موارد اجبار بر این به اکراه، اگر بی هم محقق بشه، شرا هم محقق بشه، این صحیح. مورد بعدی احتکاره، در جایی را که شخص دیگه نباشه، شخص احتکار کرده باشه اونی را که مورد احتیاج، طعامی که مورد احتیاج هست، ولی اینجا بازل دیگه غیر محتکر وجود نداشته باشه، اینجا حاکم اجبار بر بیع میکنه، اکراه بر بیع میکنه. این مورد بعدی، بله یه موردی هم در کلام مرحوم های خویی اضافه شده، ولی مجموعاً در کلام مرحوم های خویی 4 مورد ذکر شده، همه این موارد ذکر نشده، ولی یکی از مواردی که 4 گانه‌ای که اضافه فرمودن در کلام مرحوم های خویی جاییست که مورد رهن باشه. در موارد رهن که این راهن مدیون به مرتهن هست، مالی را پیش او گذاشته و به عنوان رهن و وثیقه، و بعد دینش را هم ادا نمی کنه. اینجا بحث اون چی که در کلام مرحوم های خوبی اومده، اینجا گفتن که خب این راهن را مجبور می کنن به این که بله مجبور به فروش این خانهش می کنن، فروش این عین مرهونه می کنن. اگر بله خودش به رغبت نمیاد این عین مرهونه را بفروشه و اداء دین بکنه، این را علی رغم خواسته او به اجبار این مال او را میفروشن و اداء دین میکنن. این به عنوان یه مورد ذکر شده، ولی این که المصادیق اکراه بر بی باشه محل اشکاله، به خاطر اینکه در مورد عین مرهونه اون چیزی که در نوع کلمات اومده اینه که اند امتناع، اصلا خود فلسفه رهن گذاشتن اینه که خود این عین وثیقه باشد، این عین مستمسک باشد، از این عین استیفای دین بکنه. اگر مدیون، اگر راهن که مدیون هست، بله اگر راهن که مدیون هست این را امتناع بکنه از اداء دین، با تمکن امتناع بکنه از اداء دین، مرتهن این خود همین را، خود مرتهن تصاحب میکنه، خود مرتهن میفروشه، نه اینکه اول بریم سراغ اکراه راهن بر بی. اگر راهن خودش بی نکرد بعد بریم سراغ بی مرتهن، نه، از همون ابتدا بعد امتناع مدیون، بعد امتناع بله مدیون که راهن باشه از اداء دین، مرتهن این رو تصاحب میکنه، خودش رو میگیره در حقیقت، یا خودش رو از خود همین استفاده میکنه به عنوان به مقدار دینش، یا اینکه این رو میفروشه و با فروشش دین او رو دین خودش را استیفا میکنه. این از مواردی است که در بر اساس اون تقسیم بندی در بحث قبلی، از مواردی است که در صحت معامله که شرط بود عاقد یا مالک باشد یا وکیل از ناحیه مالک باشه یا ولی از ناحیه مالک باشه، این از موارد ولایت بر مالکه. و منطقه در این مورد خاص در نسبت به عین مرهونه شارع ولایت داده است به مرتهن طلبکار که مال غیر را بفروشد. از موارد ولایت بر ولایت شخص خاص بر بیع مال غیر هست، نه از موارد از مصادیق اکراه مالک بر انجام بیع نیست، از مصادیق ولایت شخص آخر غیر مالک بر مال. این هم مورد، اینا مواردی است که به عنوان مصادیق اکراه به حق ذکر شده. در باب طلاق هم مواردی هست که در اگر شوهر راضی به طلاق نبود، حاکم او را مجبور به طلاق میکنه. حالا مثل مواردی از قبیل امتناع زوج از انفاق بر زوجه، نه نفقه میده و نه طلاق میده از زنش را. خب زن با حاکم مراجعه میکنه، اگه مالی نداشته باشه زوج که از اموال او بگیرن، با حاکم مراجعه میکنه، حاکم او را مخیر میکنه که یا بله نفقه بده یا طلاق بده. او را اجبار بر طلاق میکنه، اگر نفقه نمیده اجبار بر طلاق میکنه. اگر او طلاق نداد، با اجبار هم طلاق صادر نشد، طلاق انقصدن از زوج صادر نشد، اون وقت در مرتبه متأخر حاکم از طرف او زنش را طلاق میدن. در باب طلاق مواردی از این قبیل هست. مرحوم صاحب جواهر در برای اینکه مصداق در این بیان که حکم اکراه به حق چیه، در همون کتاب الطلاق فرمودن که بله لا اشکال در این که اکراه به حق یستثنا من الحکم بالبطلان. حکم به بطلان در طلاق اکراهی که از روایاتی مثل روایت صحیح قبلی صحیح الزراره استفاده میشه، اکراه به حق از حکم به طلاق از حکم به بطلان استثناء هست. در بیان مستا فرموده و لعل منه ما فی خبر محمد ابن الحسن الاشعری، اونی که در مورد بله در روایت محمد ابن حسن اشعری هست، این شاید از مصادیق اکراه به حق باشه. روایت اینه، حالا سند روایت اینه که در باب 26 از ابواب مقدمات الطلاق حدیث 4، سند روایت اینه که و انه، چون احادیث روایات قبلی را از محمد ابن یحیی نقل کرده، از کافی از محمد ابن یحیی، اینم انه برمیگرده به محمد ابن یحیی، ان احمد یعنی احمد ابن محمد و ان عده من عده من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، جمیعا این دوتا سند که سند دوم مشتمل بر سهله ولی سند اول ندیگه مشتمل نیست، اینها نقل میکنن از علی ابن مهدیار از محمد ابن حسن اشعری قال کتب بعد از موالینا الى ابی جعفر علیه السلام معیه. بعضی از موالی ما یه نامه نوشت به امام جواد علیه السلام به همراه من، کتب الى ابی جعفر علیه السلام معی، یعنی بالاخره حامل نامه مثلا من بودم دیگه، به همراه من اون نامه رو فرستاد خدمت امام. در اون نامه این سوال بود، ان امرأتن عارفتن، زن متدین مؤمنه از اهل ایمان، عرفانه در اینجا به معنای مؤمنه بودن در مقابل عامه هست، امامی 12 امامی، احدث زوجها فهربه. زوجش خطای انجام داد و فرار کرد از اون بله شهری که سکونت داشت و زوجه در اون بود، فرار کرد. فتبع از زوجه بعض و اهل المرعه، بعضی از فامیله های زن اومدن پیگیری کردن، دوبال کردن، زوج رو پیدا کردن، گیرش آوردن و به او گفت، بعض اهل المرعه که پیدا کرد این زوج را، به او گفت اما طلقت و اما ردت تو، که یا این زنت را طلاق میدی و الا تو را برمیگردونم به اون شهری که ازش فرار کردی، به خاطر جهری فرار کردی دیگه، اهل که بله برمیگردونم تا از استیفای حق از تو بشه دیگه. اینجا بله این شخص، این زوج که در معرض این تهدید قرار گرفت، طلقها فطلقها و مذر رجل علا وجهی، طلاق داد، گفت این زنم را طلاق میدم و مذر رجل علا وجهی، رفت دنبال کارش. فما ترال للمرأه، حکم این زن چیه که طلاق گرفت به این وسیله، طلاقی که از روی به این کیفیت انجام شده، حکم این زن چیه؟ به حسب این روایت امام علیه السلام فرمودن این فکتبه به خطی علیه السلام تزوجی یرحمک الله تعالی، در جواب اون نام اون زن حضرت فرمود که میتونه ازدواج بشه، یعنی اون طلاق طلاق صحیح هست، به ازدواج بله ازدواج مشکلی نداره. این را به عنوان یک این روایت از مورد این روایت از مصادیق اکراه به حق. این که حالا چطور اکراه به حق، بله اینجور توجیه کردن که خب این که بله گفته که یا طلاق بده و الا برمیگردونم، این که برمیگردونه به خاطر این که خب الان اون بله الان که خارج از اون شهر هست نمیتونه نفقه بده و نفقه را نمیده، اگه برگرده مجبور به نفقه دادن میشه، یا ترسش از این بابه که یه حقی مثلا در عهده او بود، طلبکارهایی بود، طلبکارهایی داشت و نمیتونست، یعنی نخواست دین اونا را ادا بکنه، فرار کرده از دست اونا، رفته جای دیگه، ولی احتیاج به این توجیه ها نیست. اون تعبیری که در خود روایت سوال هست که احدث زوجها فهربه، بالاخره یه کار قابل تعقیب انجام داد. احدثه ای که فهربه، یه کار قابل تعقیب انجام داد، عقوبت دار هست. برای فرار از اون عقوبتی که مقتضی و سببش را خودش ایجاد کرده، فرار کرده. اون اهل مرعه هم، اهل زوجه هم بهش گفتن که اگر طلاق ندی تو را برمیگردونیم که استیفای حق بشه دیگه، چون تو احدث شیئاً که موجب عقوبت بشه. این او عهد سفهر عهد، این تعبیر عهد سفهر در جایی را که یک کار خاصی نه فهر به این که نه دیگه، این عنوان عهد سفهر که نه، این احدثه، این عنوان احدثه نشون دهنده چیزه، کاری که قابل خطر چیزه، محل عقوبته، متفاهم عرفی. این حالا این تعبیرات احدثه، این دیگه با در روای از نه این این عنوان احدثه در بعضی از جاها هست، نه این عنوان احدثه به معنای ولی اون ظاهر اولیش این که مثلا حدثه، ولی این را چیز کردن، گفتن که این عنوان حدث نیست. حتی در جایی که در روایاتی که وارد شده که کسی که مثلا در مسجد الحرام احدثه شیئن، این قابل مثلا چیز میشه، اقام میشه، اینا مقصود از حدث احدثه شیئن نه فقط این که حدث از اون ساده شده، حدث اصطلاحی مقصود نیست، مقصود از احدثه یعنی کاری که موجب تعقیب باشه، یعنی کاری که
بنا به حقه موجب تعقیب بچی دادی رو کشی، گفتم متعرض ناموسش شده بود، نمیتونه ثابت کنی متعرض ناموسه،
فهره بدی به حق حقه نه
به
حقه نه دیگه
به حقه نه
اهدا نه حرابه نه نه حدث به حق عقوبت داره، عقوبتش به حقه، عقوبتش به حقه، عقوبتش به حقه دیگه، در جایی که شخص نمیتونه، در جایی که نه 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 در جایی که شخص نه قدرت بر اثبات نداشته باشد، عقوبت او عقوبت به حقه، در جایی که شخص قدرت بر اثبات نداشته باشد، عقوبت به حق دیگر. احکام روی عناوین روی موازین قضایی بار شده دیگر. اگه ولو فی حد نفسی برای او جایز بود، ولی برای او جایزه، در این حال از او هم عقص میشه. شبیه اونی که در روایت دیروز خوندیم که امام علیه السلام فرمود بینک و بین الله حکم اینه، ولی در مقام ظاهر به حسب موازین قضایی عقص میشه دیگه. این حالا این که نوبت به اینا نمیرسه، خود این احدثه یعنی کاری که کار غیر جایزی که مقصود حدث، یعنی کار غیر جایزی که محل عقوبت هست و او برای فرار از عقوبت از اون شهر رفته جای دیگه. حالا این روایت را لوین حساب از جهت دلالی مشکلی در این نیست که این روایت را از مصادیق مورد این روایت را از مصادیق اکراه به حق بگیریم، اما اینکه از نظر سندی آیا این روایت دلیل هست یا نه، بحث معروف در محمد ابن حسن اشعری در اینجا هم خودش را نشون میده، چون محمد ابن حسن اشعری که ابی خالد محمد ابن حسن ابن ابی خالد اشعری باشه، در مورد او توصیفی ذکر نشده. نوعا در کتب رجال در مورد او گفتم که مجهوله، با اینکه محمد ابن حسن اشعری بعضی از روایات خاص داره در ابواب مختلف، از جمله در باب خمس همون روایت علی کل ما یستفید الرجل من قلیل او کثیر ففی القوم، و هم روایت محمد ابن حسن اشعری است. روایات دیگه در ابواب مختلف داره که روایات برجسته ای هست که تأثیر داره در استنباط حکم در فروع متعدد، ولی در مورد او توثیقی ذکر نشده. نوعا در کتاب رجال گفته شده به این که این شخص مجهول هست، ولی دو تا وجه برای اعتبار محمد ابن حسن اشعری وجود داره. یک وجه وجهیست که از مرحوم وحید بهبانی نقل شده که مرحوم های خوبی هم در معجم این وجه را نقل کرده، که مرحوم وحید بهبانی فرمودن یظهر من غیر واحد من الاخبار، که این محمد ابن حسن اشعری وصی سعد ابن سعد اشعری هست، و همین که سعد ابن سعد اشعری که از اجلای رواد و مهندسین هست بیاید شخصی را به عنوان وصی خودش قرار بده، این نشون دهنده کمال وساقت بلکه عدالت شخص بیاد وصی مهندس یا عالم جلیل القدری بخواد قرار بگیره. این مرحوم وحید بهبانی فرمودن هذا هو دلیل الاعتماد و الوثوق و حسن الحال و ظاهر فی العداله. این فرمایش مرحوم وحید بهبانی، ولی به این وجه اشکال کردن در هم در معجم مرحوم های خوی اشکال کرده، در کلمات اعلام دیگه هم اومده، در بعضی از تعلیقات عروه همین اشکال از مرحوم امام هم نوشته شده در تعلیق بعضی از فروع عروه، که این وصایت دلیل بر وساقت نیست، کاشف از عدالت نیست، کاشف از وساقت در قول که مربوط به روایت باشه نیست. نهایت چیزی را که وصایت وصی قرار دادن دلالت میکنه اینه که از جهت مالی این شخص امینی هست، خیانت نمیکنه، در انجام خیانت نمیکنه، امانت را رعایت میکنه، به لا آدم شخص متعارف غیر امین، خائن را که وصی خودش قرار نمیده، یک کسی را وصی قرار میده که امین باشه و وصایای او را انجام بده. اون مقداری که وصایت دلالت داره در همین حده، اما دلالت بر وساقت قولی که اهل دروغ نباشه و در نقل روایت ضعیف نباشه، اینا را دلالت نداره. این اشکالی است که بله در بعضی از کلمات شده نسبت به این مطلب، ولی این اشکال شبیه اشکالی است که در دلالت وکالت از ناحیه ائمه علیهم السلام برای اشخاص برای اثبات وساقت و اینها، شبیه اون اشکاله که در اونجا هم ادهی از محققین مثل مرمال خوی اشکال کردن که صرف این که شخص از وکلای امام علیه السلام باشه این که دلیل وساقت قولی نیست، در ممکنه وکیل باشه در همون موردی که به او سپرده شده، اون کاری که سپرده شده در اون حد امانت داره، اینطور نیست که بله این ملازمه با وساقت قولی داشته باشه، نه ممکنه وکیل امام هم باشه ولی در این حال اهل دروغ باشه. این اشکال شبیه اونه. و همونطور که در اون باب وکالت گفته شده که این اشکال به نحو عام صحیح نیست، بلکه بله اگر شخص جوری وکیل باشه نه به عنوان اینکه در امر شخصی وکیل باشه، بلکه از نایه امام مثلا در یک منطقه به عنوان وکیل الامام مطرح باشه، این معلومه که این مقدار امام علیه السلام کسی را به عنوان وکیل از نایه خودش معرفی بکنه که هر کاری که با من دارید با از به وسیله این شخص مثلا این وکیل من کار امور مربوط به من را این شخص انجام میدهد، به عنوان معرفی شخصی به عنوان وکیل این لا یتحقق الا اینکه شخص در کمال جلالت و وساقت و اینها باشه، به الا شخص ضعیف الحال کسی که احتراز از کذب نداره دروغگو هست، این به عنوان امام به عنوان وکیل از طرف امام معرفی نمیشه. نسبت به وصایت هم همینه، در این وصی این که شخص عالم جلیل و قدری مثلا خودش از اجلای اصحاب هست، این بخواد شخص دیگه رو به عنوان وصی خودش معرفی بکنه که این عنوان وصی بگن فلانی وصی فلانی هست، وصی اونها کیه مرحوم شده از اجلا بوده وصیش فلانی هست، این عملا اینطوره که اشخاص راضی نمیشن به اینکه هر کسی را عنوان وصی خودشون معرفی بکنن، چون خود وصی بودن برای یک عالم جلیل القدر یک شأنی برای طرف میاره، این شأن کسی که مواظب بر این جهاد هست این شأن حاضر نیست که این شأن رو به هر کسی بدهد که به عنوان بله وصی فلان مرجع و وصی فلان عالم جلیل القدر قرار بگیره. روی این حساب اگر همونطور که مرحوم وحید فرمودن از غیر واحدی از اخبار استفاده اصل وصایت بشه، وصی بودن محمد ابن حسن اشعری را کسی قبول نسبت به سعد ابن سعد اشعری قبول بکنه، بعد ثبوت اصل وصایت در دلالت وصایت وصی بودن برای اینکه این شخص شخص ثقه هست اهل دروغ نیست، در دلالتش اشکال نیست. این یک وجه. وجه دیگه اینه که این محمد ابن حسن اشعری را جزء از مصادیق اون قاعده توثیق معارف قرار بدیم، به این جهت که مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک در ترجمه همین محمد ابن حسن اشعری فرموده محمد ابن حسن اشعری کسی است که یروی انه فی الکافی و تهذیب و استفسار و فهرست، در سند به بعضی از اشخاص هم وارد شده، یروی انه حسین ابن سعید احمد ابن محمد ابن عیسی علی ابن مهزیار عباس ابن معروف ادریس ابن عبدالله اشعری حمزت ابن یعلای اشعری، این چند نفر را اسپرده، افراد دیگری مربوطه هستند مثل هیثم ابن ابی مسروق یا علی ابن سیف ابن عمیره که از ثقات هستند، اینا هم از نقل میکنه، ولی حالا این دو نفر در خاتمه مستدرک نبوده. اون چند نفر را ذکر کرده، فرموده که خب این چند نفری که برده شده که اجلای محدثین هستند، حسین ابن سعید، احمد ابن محمد ابن عیسی، علی ابن مهزیار، عباس معروف، اینا در نهایت جلالت هستند، فرمودن روایت هاولائه این اجلا این بزرگان و فیه منکان یخرج الراوی عن راوی عن ضعفا عن قوم، در زمره اینا احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری است که احمد ابن محمد ابن خالد را به خاطر نقل از ضعفا از قوم بیرون کرده، خب احمد ابن محمد ابن عیسی با اون بله سختگیریش، او اگه بیاد از محمد ابن حسن اشعری روایت نقل بکنه، نقل این اجلا از این شخص به تعبیر مرحوم نوری در مستدرک این که طور سازن القوی به وساقته، این موجب اطمینان به وساقت این میشه. حالا به این تعبیری که در کلام مرحوم آجی نوری نیومده از این تعبیرم استفاده نکنیم، ولی خود این که این اجلای از محدثین و رواد از این شخص نقل کردن نشون میده که این شخص معروفی بوده و بله شخص معروفی بوده، مرجع در عقد حدیث بوده، مکاتبات رو از طریق این شخص میگرفتن، علی ابن مهدیار و غیر علی ابن مهدیار نوع خبرهای این مکاتبات رو از طریق این شخص میگرفتن. این نشون میده که شخص معروفی بوده، برای از جهت احراز صغرای معروفیت نقل این اجلا کافی هست. روایات متعددی محمد بن حسن اشعری داره، راوی از اون هم این اجلا هستن، این داخل در معارف میشه. وقتی در شخص از معارف باشه، لم یرد فی حقه قدحون ولا ضعف، این کاشف از بساقت قولی اینه. روی نساب به روایات محمد بن حسن اشعری میتوان به بر اساس این دو وجه اعتماد کرد. مورد بحثم که از این قبیله. پس در این قسمت بیان شد که برای اکرای به حق مصادیق متعددی ذکر شده در ابواب مختلف. حالا اینا بعضی از مواردی بود که به عنوان مصداق اکرای به حق، موارد دیگه هم وجود داره در کتاب و شرکه و غیر این هم وجود داره، مثلا در جایی را که دو نفر شریک هستن و بله عهد به این مال عهد از شریکین مطالبه قسمت میکنه، شریک دیگه میگه نه قسمت میکنم، نه راضی به تصرف هستم. اینجا این مال اگر قابل تقسیم باشه بالاجبار تقسیم صورت میگیره، تقسیم بالاجبار بر تقسیم میشود. اگر مال قابل بله قسمت نباشه، قابل قسمت خارجی نباشه، اجبار بر فروش می شود، اکراه بر فروش می شود و اون پولی که از فروش این مال مشترک به دست می آید این را تقسیم بین شرکا به حسب سهامشون می کند. در غیر باب شرکت هم موارد اینجوری وجود داره که اکراه اجبار هست، شخص بدون بله به اختیار خودش عمل رو انجام نمیده ولی حاکم او رو اجبار میکنه بر انجام دادن معامله من العقد اول ایقا، امر معامله من العقد و ایقا. حالا کلام در اینه که بله در این موارد که اکراه به حق صورت میگیرد و از نظر حکمی همه قبول دارن که در این موارد معامله صحیح هست، معامله باطل نیست. یستثنا من بطلان المعامله بالاکراه، موارد اکراه به حق. بحث و اختلاف سر اینه که به چه دلیل این موارد در موارد اکراه به حق معامله صحیح است. دلیل بر صحت معامله در موارد اکراه به حق چیه؟ با توجه به اینکه ادله سابقه مثل حدیث رفع که می گفت مستکرهو مورد رفع است و اثر نداره، او اطلاق داره، موارد اکراه به حق را می گیرد همونطور که موارد اکراه به باطل را می گیره. با توجه به اینکه اطلاق داره، چه دلیلی بر استثنای اکراه به حق از ادله بطلان معامله اکراهی است؟ خب در اینجا به وجوه متعددی در کلمات ذکر شده. در خود کلام مرحوم شهید در مسالک ذکر شده، وجهی که در کلام مرحوم صاحب هدایق قمین وجه اومده، مرحوم آقای خویی هم بر اساس همین وجه فرمودن موارد اکراه به حق معامله باطل نیست، صحیحه. اون وجه اینه که مرحوم شهید در مسالک فرمودن که اگر در موارد اکراه به حق این معامله صحیح نباشد، لم یبق معنا للاکراه. از یک طرف گفتید که میتواند اکراه کنه، حق اکراه حاکم در این موارد صحیح است. اگر این اکراه این جایز هست که اکراه بشود شخص بر این معامله، اگر اکراه جایز باشد ولی معامله اکراهی در اکراه به حق باطل باشه، دیگه لم یبق معنا برای این اکراه. به عبارت دیگر لازمه جواز اکراه به حق و موردیت مورد برای اکراه به حق اینه که اون معامله نافذ باشه و الا معنایی برای او وجود نداره. تعبیر مرحوم شهید ثانی در مسالک اینه که اذ لو لم یسه، اگه معامله به اکراه به حق صحیح نباشد، لما کان للاکراه علیه معنا، دیگه اکراه به او معنا نداره. در کلام مرحوم آقای خویی هم از همین وجه استفاده شده، فرموده که بله در جایی را که اکراه به حق باشد، اگر معامله این اکراه به حق مانع از نفوذ بی نیست و الا اگر مانع بشود اکراه به حق، لازم ان یکون حکمه سبحانه به وقوع العقد الاکراهی، یعنی به خود اینکه تحقق عقد اکراه بشه، عقد از روی اکراه انجام بشه، خود همین اکراه لابد ان یکون حکمه لغوا محضا تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. این همون فرمایش مرحوم شهید که در کلمات مرحوم صاحب هدایق هم اومده. این وجه اول اینه که ملازمه دارد موردیت مورد برای اکراه به حق با صحت عقد اکراهی، و الا اکراه لغو میشه دیگه، معنا نداره، اکراه جایز نیست. این وجه اول. به این وجه اشکال شده در فقه العقود، اشکال کردن که این وجه نمیتونه دلیل بر استثناء باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر دلیل بر اینکه در این مورد، این مورد از موارد اکراه به حق جایز است، اگر دلیل خاص باشه، و بله اون دلیل خاصی که دلالت میکنه بر اینکه حاکم مثلا زوج را اکراه بر طلاق بکنه، خود اون دلیل اقتضا میکنه که طلاق نافذ باشه دیگه، و الا اون اکراه بلا معنا میمونه. در جایی که اکراه به حق به دلیل خاص ثابت شده باشه، بله این لازمش اینه که این عقد یا این ایقاع صحیح باشه. ولی به لحاظ نوع موارد که ما نگاه بکنیم، دلیل خاص که نداریم، دلیل خاص نیومده، روایت خاص نیومده که بگه حاکم در اینجا حق دارد اجبار بکنه. ما نوعا با ادله عامه داریم استفاده میکنیم، از ادله عامه استفاده میکنیم که حاکم حق اجبار را داره. مثلا در مورد قسمت در شرکت و امثال این، ما که دلیل خاص که نداریم، از ادله عامه داریم استفاده میکنیم. و وقتی از ادله عامه بخوایم استفاده بکنیم، با توجه به این که ادله سابقه مثل رفع حدیث رفع گفته معامله اکراهی باطل هست، معامله اکراهی صحیح نیست، دیگه اون ادله عام ولایت برای حاکم شهر در اجبار بر این، اون ادله این مورد را نمیگیره، اون ادله این مورد را نمیگیره. چرا؟ به خاطر اینکه اکراهی در اون حدیث رفع گفته معامله اکراهی باطله. خب وقتی معامله اکراهی باطل باشه، حاکم نمیتواند اکراه بر این معامله بکنه، چون اکراهی بر او فایده نداره. روی این حساب حاکم اصلا جواز اکراه نداره، جواز اکراه نداره. در جایی که جواز اقرار را شما به دلیل عام بخواهید اثبات بکنید، اونجا اصلا بله اصل جواز الاقرار ثابت نمی شود تا به دلالت التزامی خودش صحت عقد اقراری را اثبات بکنه. روی این حساب این فرمایش شما، یعنی فرمایش مرحوم آقای خویی و اون چی که در کلام مرحوم شهید در مسالک اومده، فقط به درد جای میخوره که دلیل اقرای حاکم بر اون مورد خاص به معامله خاص دلیل خاص در اون مورد باشه، نه اینکه به اطلاقات ما تمسک بکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. بله.